أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم و رب آبائكم الاولین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در این موسم بندگی و جشن عبودیت. توفیق است آیات بیانات سوره مبارکه صافات را تقدیم می داریم و سخن در قسمتی از این آیات است که حضرت پروردگار بعد از بیان کلیات بخش نخستین این سوره مبارکه اشاراتی رو به نامهای بزرگانی از پیامبران می‌فرماید و حقایق بنیادین الهی رو در زندگی این مردان بزرگ به مخاطبان در طول تاریخ نشان می‌دهد. خب نامهایی رو مشاهده فرمودید که نامهای بزرگان پیامبران الهی بودند. در میان انبیاء اولوالعزم از نوح سخن به میان آمد، اونگاه به دنبال اون ابراهیم نام برده شد و بعد از اون موسی، و به خاطر همراهی و معاونت و یاری بسیار تنگاتنگی که هارون با موسی دارد، نام این برادر هم در کنار موسی گفته شد. اما اون محوریت با حضرت موسی کلیم بود. یعنی سه اولوالعزم از میان پنج پیامبر اولوالعزم نام اونها اینجا برده شد. خب خطابهایی هم در ابتدا به پیامبر مکرم اسلام بود که اونها رو هم گذراندیم، بنابراین چهار نام برده شد. اما از اینجا ملاحظه می‌فرمایید از این قسمتی که قرائت شد، آیه 100 و به اصطلاح 23، و ان الیاس لمن المرسلین، به راستی که الیاس هر آینه از پیامبران و رسولان الهی بود. بعد ادامه سخنانی که در مورد این پیامبر گفته می شود، یعنی نامی که مطرح شد الیاس است. خب به دنبال اون می بینیم که پیامبر بعدی می آید، حضرت لوط از ایشان نام برده می شه، و در نهایت آخرین پیامبری که در اینجا ذکر می شود یونس است. این سه رسول رو که نگاه می کنیم به لحاظ سطح رسالت و مأموریت، اینها در سطوح بعدی قرار دارند. یعنی اون سطح اول اختصاص به این به اصطلاح سه شخصیت بزرگ اولوالعزم پیامبران داشت، اما در مقام بعدی و جایگاه بعدی میبینیم پیامبرانی که نام برده میشن به لحاظ رتبه و منزلت و جایگاه در مقام دوم و رتبه بعدی قرار دارن. این تفاوت رو مشاهده میکن. یه سوال اینجا مطرح شد که خدمت عزیزان گفتیم که اگر بنابراین بود که انبیاء اولوالعزم در اینجا یاد شوند در این سوره ابتداءن، جای پیامبر رو خالی دیدیم و اون هم عیسی و مریم، از این بزرگوار روح الله اسمی به میان نیامد و تا پایان هم نمی آید. آیا می توانیم توجیهی برای این پیدا کنیم؟ البته قبل از این که در پی یافتن توجیهی باشیم، این نکته روشن است که در این که در قرآن چه نامی بیاید و کجا بیاید یا نیاید و پاره از این گونه ویژگی هایی که اذهان ما و ذهن ما شاید انتظار دارد و توقع دارد، نمی توان علت های اصلی این رو در قرآن به دقت یافت و بیان کرد، چون روش و سبک قرآن مانند نوشته های بشری و تألیفات بشری نیست که این گونه مشغول دستبندی بشه به این شکل بیاید. نه، اینها اغراض دیگری است در پس اون که خداوند سبحان مطرح میکند. به عنوان نمونه شما این شخصیتی که نام اون رو گفتیم به 5 فصل زندگی اون هم اشاره کردیم به شکل گذرا دیشب، یعنی موسی کلیم، 131 مرتبه نام موسی در قرآن آمده است، اما سوره‌ای به اسم موسی در قرآن وجود نداره. ما سوره به نام نوح پیامبر داریم، به نام ابراهیم پیامبر داریم، به نام نبی مکرم داریم، و از پیامبران اولوالعزم این 3 نفر به اسم اونها سوره‌ای در قرآن نامیده شده است. اما موسی که بیشترین نامی است در میان همه رسولان الهی در قرآن، سوره خاصی به اون اختصاص داده نشده. ملاک ها رو نمیدونیم که چه ملاکی در این جهت وجود دارد، و اینها به نوعی شاید از ظرائف و رازهایی است که درون قرآن نهفته است. اما بر اساس اون چرا که مشاهده میکنیم در این آیات، گویا نکته قابل استفاده و استنباط این است که در این سوره مبارکه سخن از پیامبرانی به میان آمد که این رسولان الهی در حقیقت منادیان و صف شکنان مقابله با مکتب بت و بت پرستی و این الحاد بزرگ بودند. نوح جلوداری که ملاحظه فرمودید، 5 بت به عنوان رؤوس و شاخصترین بتان در زمان او بودند که خواندیم آیات رو و چگونه نوح مبارزه با این بت و بتکده رو آغاز کرد. خب به دنبال اون ابراهیم رو دیدیم که تالله لأکیدن اصنامکم، سوگند یاد کرد که چگونه با این بتان رفتار می کند و عمل کرد به قول خودش تا پای جان و درون آتش رفتن و غیره. در مورد حضرت موسی هم در حقیقت نشانه های این رو می بینیم، یعنی در مورد حضرت موسی هرچند به گمان می آید که موسی با فرعون در جدال و چالش است، اما در حقیقت اونجا هم فضای آلوده الهه هاست، یعنی اونجا هم مصر باستان هم شما ردپای خدایان و خدایگان رو می بینید. اونجا هم ماجرا همین است، به خصوص که در مورد بنی اسرائیل هم می بینیم که بنی اسرائیل در یه مقاطعی بعد از آمدن و به اصطلاح انجام مأموریت و رسالت موسی، اما باز و اشربوا فی قلوبهم العجل، باز رد پای گوساله پرستی که در مصر، توتم گوساله‌ای که در میان مصریان وجود داشت، میانه های راه در دل بنی اسرائیل هم مشاهده میشه. قرآن میگه میل به گوساله در دل اینها فرو رفته بود که از همین نقطه ضعف سامری استفاده کرد، یه گوساله زرینی رو ساخت درون توهی، مقابل باد میگذارد و صدا از آن برون میامد، اجلن جسدن لهو خوار، بعد گفت هازا الهکم، این معبود شماست. یعنی از همین ضعف پیشین استفاده کرد به خاص به این گونه جامعه رو به انحراف و کجی ببرد. خب این 3 پیامبر، نوح، ابراهیم، موسی و نبی مکرم اسلام هم که میدانیم بالاخره در زمانی است که این بت‌های رسمی و اصلی سرزمین حجاز رو پر کردن. اما اگر دقت کنیم در زندگی عیسی مریم چنین اتفاقی نیفتاده است، یعنی دوران عیسی و جماعتی که عیسی با آنان مواجه است یهودیانند، فریسیانند به تعبیر اناجیل، و اینها کسانی هستند که بحث بت ندارند، بحث بت و بت پرستی نیست. یعنی جناب عیسی مریم عمر خودش رو صرف مبارزه با بت و مکتب بت پرستی نکرده است، بلکه با انحرافات دیگری ایشان مواجه بوده و برخورد کرده است. یه تفاوتی بین روش عیسی و 4 اولوالعزم دیگر مشاهده میشه. دور نیست به همین خاطر نام عیسی در اینجا برده نمیشه. بالاخره تمام همت این 4 مرد الهی، این بزرگان، این بود، حتی این نامهای بعدی که میاد، این بود که بالاخره همون تفکر جدایی بین مقام آفریدگاری و پروردگاری الهی رو مانع باشن و نگذارن که مردمان خدا رو به عنوان آفریدگار خیش بپذیرند، اما در مقام تربیت به دیگران پناه ببرند و ارباب انواع و رب الانواع دیگری برای خودشون انتخاب کنند. خب این شاید علتی است که در اینجا ما نام و نشانی از عیسی مریم نمی‌بینیم. خب با توجه به این نکته که سوال پاسخ داده شد، یه نکات دیگری هم در این ظرائف پایانی هست که انشاءالله این رو میگذارم قسمت بعد از یاد کرده از الیاس، انشاءالله تذکر میدیم چون آیات مشترک مانند همه پیامبران پیشین. فرمود و ان الیاس لمن المرسلین، به راستی که الیاس از مرسلین بود. خب نام الیاس در قرآن یه بار اومده است که قبلا که به عنوان فردی از صالحان معرفی شده از جناب الیاس، و اینجا ملاحظه می‌فرمایید که یه آیات بیشتری، یعنی قبلا فقط نام الیاس آمد، هیچ خصوصیتی در مورد اون گفته نشد، اما اینجا نه، چند آیه را حضرت پروردگار اختصاص می‌دهد به بررسی عملکرد و شخصیت جناب الیاس. اما قبل از ورود به ادامه بحث، این جمله رو عرض می‌کنم که الیاس نامی است که در میان متون عبرانی هم دیده می‌شود، یعنی در فصل پادشاهان در تورات نام الیاس رو می‌بینیم، اما الیاس در تورات و در متون یهودی با نام دیگری آشناست که با اون نام عزیزان آشنا هستید، اما نمیدانیم احیانا که مثلا این همان است. به تعبیری واژه نام ایلیا که در لفظ صحیح اون ایلیا یعنی با تشدید یای دوم رو شنیده اید، الیاس همان ایلیاست در متون یهودی، یعنی در اصحاح و صحاح مختلف و بابهای متفاوت در کتاب پادشاهان میبینیم خصوصیات الیاس مطرح میشه و این پیامبر بزرگوار الهی اشاراتی به شخصیت اوست، اما همونه، یعنی تردیدی نیست که ایلیای یهودیان همانیست که الیاس در قرآن نامیده می شود. و این پیامبر بزرگوار الهی پیامبر بسیار جلیل القدر و جزوه میشه گفت چند پیامبر برتر تاریخ بنی اسرائیل، در تورات نام او مشاهده میشه و خاطراتی از او به میان میآید، اما با عنوان الیاس در قرآن معرفی میشود و ان الیاس لمن المرسلین، از مرسلین و از اون نامهای بزرگ و پیامبرانی است که رسالت بزرگی دارد. حالا از چه قسمتی این شخصیت بناس که اینجا مطرح بشه در سوره بارکه صافات و در کل قرآن همین یک جا؟ اذ قال لقومه الا تتقون، پیامبر قسمتی رو بگو که این پیامبر بزرگ والد الهی به قوم خیش گفت الا تتقون، آیا تقوا نمی‌ورزید؟ خب این شیوه سخن گفتن و این خطاب رو که میشنویم با جماعتی که در ادامه خواهند گفت و حرف داره و بحث داره، میرسیم در آیه بعدی که اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، آیا شما بعل را پرستش میکنید و احسن الخالقین را رها میکنید؟ یعنی مشخص میشه اینا جماعتی هستن که در دام بت گرفتار آمده اند، این گروهی که الیاس با اینها داره مخاطبه میکند و گفتگو میکند. خب با یه جماعتی این چنینی که چنان به کج راه رفته اند، دم از تقوا زدن، آیا این به نظر معقول میاد، یعنی این مؤثر میاد که بگوید از قال لقومه الا تتقون، که اینها رو دعوت به تقوا کند؟ اینها هنوز گرفتار اون مقدمات کارند، چطور دعوت به تقوا میشن؟ ممکنه که این یه مقداری به ذهنمون سوال برانگیز باشه. برای اینکه پاسخ رو برسیم، نمونه این رو در قرآن میبینیم. خب سوره مبارکه بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خب این کتابی که در اون هیچ جای بددلی و سوء نیت و اتهام نیست، هدن للمتقین. اینجا این سوال مطرح میشه که چرا خداوند آغاز و اول سوره مبارکه بقره قرآن رو هدایتگر متقین مطرح میکند؟ مگر نه این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس؟ مگر نه این است که این قرآن هدایتگر مردمان است؟ چرا اونجا اصرار میشه و گفته میشه که هدن للمتقین؟ قرآن برای هدایت ناس آمده است، اما در اونجا میفهمد هدایتگر متقین است. قرآن تخصیص پیدا میکند به متقین. این یه سوالی است که پاسخ میخواد. بسیاری از مفسران این جمله رو بازگو میکنن، میگن که ملاک الامر خواتیمه، به تعبیر عرب ها پایان کار ملاک است، اون انتها و نتیجه مهمه. خداوند میخواد بگند از همون آغاز به مسلمانان که بدانید نتیجه گرفتن از قرآن این که هدایت قرآن به جان و وجود انسان بنشیند و تحول در زندگی انسان و هستی انسان ایجاد کند، در گرو یک کلمه است و اون تقواست. اگر انسان به کوی تقوا پا بگذارد و ملتزم به تقوا باشد، هدایت قرآن وجود آدمی رو زیر رو می کند و جان آدمی رو متحول می کند. چون نتیجه گرفتن از هدایت قرآن در گرو تقواست، نظام فهمد هدن للمتقین از ابتدا کار رو مشخص می کند برای پایان کار. خب این پاسخ منطقی است، مقبول است، خوب است، اما شاید پاسخگویی برای همه جا در موارد مشابه مثل اینجا و امثال این که واژه تقوا در اون آغاز کار میاد و مطرح میشه نباشد. برای اینکه بهتر مطلب رو بدانیم، سوره مبارکه شعرا که نگاه میکنیم قریب 7 بار از زبان پیامبرانی که یک به یک نام برده میشن تذکر داده میشن اینها به قومشون، همون آغاز دعوتشون، فتقوا الله و اطیعون، فتقوا الله و اطیعون، اینها دعوت به تقوا میشن، تقوای خداوند رو پیشه بگیرید. مشخص میشه که نه، خود این تقوا در آغاز کار یه مفهوم دیگه ای داره. بله، این رو در جای خودش اشاره کردیم، همونجا در سوره مبارکه بقره هم به عنوان یه احتمال، و اون این است که ما دو تقوا در قرآن داریم عزیزان. ما یه تقوای قبل از ایمان داریم، یه تقوای بعد از ایمان داریم. اون تقوایی که میشناسیم و با اون انس داریم و میشه گفت برترین کلید واژگان در قرآن است برای سعادت انسان، کامیابی انسان در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت، همانی است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انسان رو به برترین و بالاترین مقامات و درجات و مراتب میرساند. این تقوا همین است که آشنای با اون هستیم، یعنی تقوای بعد از ایمان است. این که انسان ها میان ایمان میارن، بعد گام به گام سر در خط اوامر و نواهی الهی میگذارند، یعنی ملتزم میشن به بایدها و نبایدهای الهی، گام نخست تقوا رو طی میکنن، میان فراتر، بعد از عمل کردن به واجبات و محرمات الهی پا به کوی بعدی میگذارن، در پی اینن که خداوند چه چیزهایی رو میپسندد، چه چیزهایی رو نمیپسندد، دایره کار رو از باید و نباید قطعی و الزامی گسترده تر میکنن، میان یه پله بالاتر، پله بالاتر همونطور که در جای خودش اشاره کردیم 5 مرحله برای این تقوا وجود دارد که انسان ها هرچه میان بالاتر به مقام بالاتر و کرامت بالاتر و عظمت شخصیت برتری دست پیدا می کنند، به لحاظ قرب و نزدیکی به خداوند سبحان و احراز مقام عبودیت. این تقوای بعد از ایمان است که تمام اون مقامات عجیبی که ذات حق در عالم قیامت مطرح می کنه در گروه اینه دیگه. ان للمتقین مفازا، تمام فوزها از آن اهل تقواست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، چی بگیم؟ بالاترین مقام اندیت و قرب از آن متقین. این تقوای بعد از ایمان است که مراتبش اوج میگیرد و به غایت میرسد. اما یه تقوای داریم، تقوای قبل از ایمان. تقوای قبل از ایمان چیست؟ میتوانیم از تقوای قبل از ایمان تعبیر به انصاف کنیم. این هم همین نمونه‌ای که اینجا داریم، نمونه‌ای که در سوره مبارکه شعرا، یعنی هنگامی که کسی ایمان نیاورده است اما چنان انصافی دارد که حاضر به شنیدن سخنان مخالف و مقابل است، حاضر به استماع است، شهامت این رو دارد که بشنود، آنگاه بپذیرد یا نپذیرد. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه فيتبعون احسنه رو دارد، این تحمل رو داره که بشنود و اونگاه یا میپذیرد یا رد میکند. اگر کسی به این مرتبه رسید که این شهامت رو داشت و این انصاف رو داشت که سخن مخالف رو، سخن مقابل رو که با منافع او و شخصیت او هماهنگ نیست بپذیرد، این یه شعبه ای از تقواست. این انصاف رو تقوا میتوان گفت. نه جماعتی که ملاحظه می‌فرمایید در مقابل با انبیاء الهی وقتی مواجه می‌شدند، در مورد پیامبر می‌بینیم که اینا چه می‌کردن؟ یستغشون ثیابهم، به سرشون می‌کشیدن عباشون رو که نشنون، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینها دستاشون رو گوششون می‌گرفتن، گوش به گوش می‌کردن که نشنون دستن، یعنی تحمل شنیدن نداشتن، می‌دونستان اگر بشنون کارشون زار است، اما این مقدار انصاف به خرج نمی‌دادن. این بی‌تقوایی است، اما این تقوای قبل از ایمان است که معادل با همون انصاف میتوان به کار برد و این نکته بسیار مهمی است که قرآن تذکر میده. 7 بار پیامبران در سوره مبارکه شعرا میگن بابا فتقوا الله، انصاف داشته باشید در مورد خدا، گوش کنید حرف ما رو، نخواستید نپذیرید، پاسخی داشتید رد کنید حرف ما رو، اما تحمل داشته باشید بشنوید سخن مخالف رو، بعد اونگاه پاسخی مهیا میکنید یا نمیکنید و غیره. اینجا هم ماجرا همین است. این پیامبر بزرگوار الهی اول از مردم و جماعت این رو طلب میکند. اذ قال لقومه الا تتقون، آیا انصاف نمیدید؟ آیا میشنوید حرف من رو؟ گوش میکنید؟ حالا چی میخواد بگه؟ اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. حالا حرف حسابی که میخواییم با شما بزنیم که از شما تقاضا و انتظار شنیدن شما داریم اینه که اتدعون بعلا، آیا شما پرستش میکنید و عبادت میکنید بعلا؟ خب اینجا اتدعون، من دارم ترجمه دیگه ای میکنم، یعنی دعا میکنید، یعنی میخوانید. آیا میخوانید شما بعل را و تذرون احسن الخالقین؟ نکته داره، زیبایی داره. من یه جمله ای رو ابتدا بگم بعد عرض میکنم این قسمت لطیف آیه شریف رو. فرمود اتدعون بعلا، کلمه بعل اسم است، نام است. بعل را آیا شما میخوانید و عبادت میکنید؟ واژه بعل در حقیقت مشخص است که نام اون بت اصلی و به اصطلاح عمده است که این جماعت گرفتار پرستش آنند. بت بعل یعنی این نام ویژه است، نام خاصی است که گفته میشه. هرچند در لغت عرب بعل و بعوله به معنای سروری، به معنای بزرگی، به این معانی برده میشه و حتی در فرهنگ عرب به شوهر و همسر بعوله گفته میشود، بعوله گفته میشود. بعل یعنی همسر که باید بزرگ باشد، باید توانمند باشد. یه وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم که در حقیقت این در لغت عرب به درخت خرما و نخل بعل گفته میشه، چون یه درختی است که در تمام شرایط ایستادگی و مقاومت می‌کند. الراسخات فی المحل، در شرایط سخت نیستد، مقاومت می‌کند. به درخت خرما میگن جبار، یعنی قدرتمند و پا بر جا و ایستاده. به درخت و خرما میگن کریم، بخشنده. این از ویژگی های همسر است. مرد در زندگی یه خانوادگی باید چنین نقشی رو داشته باشه، باید مستقیم و پا بر جا باشد، باید جبار باشد، یعنی توانمند و قدرتمند در زندگی و اداره زندگیش باشه، باید کریم باشد نسبت به خانواده خودش و بخشنده باشد و کرامت و ارجمندی داشته باشه. این ریشه های لغت در کلام عرب به کار برده میشه. اما اینجا بعل به معنای اون بتی است که سرور و بزرگ این جماعت است، مثلا تصور بفرمایید. خب حالا از خود این واژه میشه یه گمان زنی هایی کرد و منطقه مورد رسالت عرض به خدمتون این پیامبر بزرگوار الهی رو میشه شناسایی کرد. بر اساس جغرافی های امروز عرض میکنم میتونیم رگه های اون رو ببینیم و بشناسیم. شهریست عزیزان در شمال مناطق شمالی لبنان و جنوبی سوریه که نام این رو شنیدید عزیزان و گاهی هم رفتید یه وقتایی که قبلا، بالاخره قبل از این اتفاقات و این مسائل میرفتن دوستان برای سوریه، به شهر بعلبک، بعلبک میرفتن عزیزان و دوستان و در اونجا مزاری را و مقبره ای را زیارت میکردن به نام مقبره الیاس پیامبر، همان ایلیا و الیاس پیامبر، که این مقبره اونجاست در شهر بعلبک. 5 شهر بودن که به اینها میگفتن اجناد شام، اجناد خمسه، یعنی 5 شهر باستانی که اینها قوقا بودن در تاریخ گذشته و مجموعه شامات رو رقم میزدن: دمشق، قنسرین، بعلبک، حلب، فلسطین. اینا رو میگفتن اجناد شام، اجناد خمسه، که بالاخره دیگه در اون اوج و شهرهای مهم و نام‌آور اون تاریخ و منطقه شامات رو رقم می‌زده. یکی از اینها بعلبک است. خود بعل همین است، همین بتی است که نامیده میشه. کلمه بک هم یه احتمال لغوی در پاره از ریشه های لغت به معنای شهر است. بعلبک یعنی شهر بعل، یعنی شهری که شهر این بت است و این بت نامی است. اما اگر یه مقداری بخوایم جدیدتر این واژه رو بشناسیم، ممکنه این بازگشتش به لحاظ ارتباطات جغرافیایی به منطقه به اصطلاح ترکیه باشد و زبان ترکی باشد. بعید نیست که یک پسوند ترکی در پس این کلمه در مرور زمان آمده باشد که بعلبک شده است. بعل از همون بت گرفته شده، بک هم در ترکیه معنای چیز؟ یعنی بزرگ، یعنی عظیم. آتابک یعنی پدر بزرگ دیگه، پدر عظیم، پدر بزرگ. بعلبک یعنی بت بزرگ، یعنی بزرگترین بت و بت بزرگی که مورد عبادت و پرستش این جماعت بوده است. خب پس منطقه الیاس نبی هم روشنه که در همین منطقه شامات بوده است، در همین مناطق بوده. محدودیت رسالت این بزرگ انسان الهی و این شخصیت بزرگ در پیامبران بنی اسرائیل. و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون. به اینجا رسیدیم. اتدعون بعلا، این پیامبر بزرگوار الهی میگه آیا شما اتدعون بعلا، آیا بعل را، این بت بعل را شما پرستش میکنید، میخوانید و تذرون و رها میکنید و وا میگذارید احسن الخالقین را، احسن الخالقین را رها میکنید و این بت را میگیرید. حالا اون نکته ای که خواستم عرض کنم خدمت عزیزان به همین ها زیبایی ها و ظرائف کار قرآن به ذکر این آیات شریف است، در این واژه اتدعون است. خب کلمه تدعونه الان بنده در ترجمه ابتداعا ترجمه کردم که آیا پرستش میکنید شما، عبادت میکنید بعل را و احسن الخالقین را عبادت نمیکنید. اما خب اگر به ترجمه های قرآن مراجعه کنید، شاید ترجمه شده باشد اتدعونه، آیا از ماده دعا، آیا میخوانید بعل را و خدای احسن الخالقین را نمیخوانید. این نکته بسیار ظریفی است. اگر دقت کنید عزیزان، در قرآن کریم، در لابلای آیات شریفه قرآن و در شرح و بیان آیات شریف از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، ملاحظه میکنید که واژه عبادت، یعبدون و یدعون، عبادت و خواندن در جای جای قرآن جا به جای هم به کار برده می شود. گاه این واژه به جای اون، گاه اون به جای این به کار برده می شود. یعنی به عبادت گاه خواندن گفته می شود، به خواندن عبادت گفته می شود. نمونه این رو زیاد داریم. والذین لا یدعون مع الله الها آخر، بندگان شایسته و عباد الرحمن کسانی هستند که لا یدعون مع الله، اینجا بحث عبادت و پرستش، اما از فعل دعا استفاده میشه، نمیخوانند اله دیگری را. و حالی که معنا قطعا معنا میکنیم، ترجمه میکنیم پرستش نمیکنند اله دیگری را. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، انما حسابه عند ربه. کسی که جز اله را در کنار خداوند الله به اصطلاح معبود دیگری رو پرستش می کند، این هیچ دلیل و برهانی ندارد، حساب کار اون روشن است. یعنی اینجا دقت کنید ظریف مطلب، یدعونه به کار برده می شود، اما قطعا با توجه به اله و بحث معلوه و معبود بودن، عبادت مطرحه در اینجا، نخواندن. زیباتر از کنم خدمت دوستان عزیز و سنگ بالاخره آخر رو بزنیم در اینجا، همون سوره مبارکه فرقان آیه پایانی از تکان دهنده ترین آیات شریفه قرآن، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. قل ما یعبأ بكم ربی، بگو چه ارزشی داشتید شما انسان ها در پیشگاه خداوند، تو این وجود آفرینش چه ارزشی داشتید شما، چه اعتنایی خدا به شما میکرد و میکند، لولا دعاؤكم، اگر دعا شما نباشد. خب ببینید اینجا مراد از دعا این دعایی نیست که اللهم انی اسالک ماشین فلان خونه فلان، یعنی اون دعای متعارفی که تو ذهن ما هست اصلا ما تو عمرمون دعا نکنیم. یعنی یک انسان تصمیم بگیرد در تمام عمر دستشو بلند نکند و دعا نکند به این معنا، یعنی چیزی از خدا نخواهد، اینها مشکلی براش پیش میاد، آیا این را به جهنم میبرن، آیا این به ارزش میشه، نه مثلا یک کسی میشناسم من گروه حوزولیا که همی بندن لب را از دعا، اصلا یه عده‌ای از بندگان خدا بودن، از خدا هیچ وقت نخواستن چیزی بخواند به این معنا، یعنی چیز خواستن دنیوی یا اینا رو گفتن نه اینها چیزی نیست که ما از خداوند بخوایم، اینها کار دیگه با خدا دارن. توجه دارید؟ پس مراد از این دعا در این آیه شریفه صرف خواستن اللهم انی اسالک نیست، بلکه این چیزی دیگری است. بزرگان مفسرین معتقدند مراد از این دعا یعنی پرستش، یعنی پرستش خداوند. این دعا یعنی عبادت خداوند، نه خواندن خداوند. حالا دقت کنید چرا پس خدا با این کلمه این واژه رو به کار میبره؟ چرا دعا رو میگه ذات حق؟ چرا خود همون عبادت رو نمیگه؟ قل ما یعبکم ربی لولا عبادتکم، چرا میفهمن لولا دعاکم؟ اینجا سر کار اینجاست. خداوند دارد میفهمد بندگان من، انسان ها بدونید، اگر بندگی شما در پیشگاه خدا نباشد، اگر اتصال شما به حضرت احدیت نباشد، دیگه باید با کمال شفافیت گفت پشیزی ارزش ندارید. ارزش موجودی به نام انسان زمانی است که مرتبط با خالق خیش باشد. عزیزان، اگر انسان منقطع و جدای از حضرت احدیت باشد و دخلی به خداوند سبحان نداشته باشه، ارتباطی با ذات او نداشته باشد، اولئک کالانعام است بل هم اضل، این که ارزشی نداره در آفرینش. تمام ارزشی که شما برای انسان میشنوید و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و انا عرضنا الامانة على السماوات و الارض، اون کرامتی که بنی آدم دارن، اون امانتی که بر دوش بنی آدم است، این انسانیست، بنی آدمیست که با ذات حق مرتبطه، یعنی وجود ما ربطی است. ببینید یه مضاف داریم یه مضاف الیه، میگید در اتاق، میگید عرض کتاب و زیدن، در کلام عرب کتاب زید، کتاب فلانی، در اتاق، همین اضافه در پارسی داریم، ترکیب اضافی، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی یعنی یه مضافی مضافانه. میگید عینک من، یعنی این عینک را متصل میکنید با چی؟ به خودتون. این عینک وجود ربطی پیدا میکنه به شما، مرتبط به شما میشه. بعد این رو میگیم در کلام عرب میگن وقد یکتسب المضاف عن مضاف من مضاف الیه التشریف. یکی از ویژگی های ترکیب اضافی اینه که این مضاف، کلمه مضاف که میاد به هر چی که اضافه میشه باها شرافت، ارزش اون رو میگیره و کسب میکنه. اگر این قلم، اگر این قلمی که الان داره در این حراجی اروپا چند هزار، نه چند صد هزار مثلا یورو داره میخرندش، این قلم رو نگاه کنید، این یه یورو هم نمیارزد، پشیزی نمیارزه، این یه قلم کهنه پوسیده است. اما چرا این باها رو بهش میدن تو این حراجی؟ چون این قلم یک آلبرت انیشتین دستش گرفته باهاش نسبیت رو نوشته، لذا این ارزش پیدا کرده، میشه قلم انیشتین، یعنی انیشتین مضاف الیه، قلم مضاف، ارزش پیدا کرده. میگید فرزند فلانی، میگید خانه فلانی و و و همینطور. اهل قرآن، این اهل از قرآن شرافت میگیرن، بعد میشه اهل القرآن، اهل الله و خاصته پیامبر فرمود. اهل قرآن خانواده خدا هستند، عائله خدا هستند و خواص خدا هستند. یعنی این مضاف الیه میاد به این مضاف چی میده؟ شرافت میده و ارزش میده. وجود انسان این، عزیزان، اگر ما اضافه به خدا باشیم و عبدالله باشیم، ارزش و جایگاهی برای انسان است که دیگه نمیشه مرزی و حدی برای اون تعریف کرد. اما اگر این نباشه، این اضافه ما به ذات حق، ارزشی برای وجود ما نیست. قل ما یعبکم ربی لولا دعاکم، شما چه ارزشی دارید اگر نباشه این عبادت و این اتصال و این پرستشتون نسبت به حضرت پروردگار؟ حالا با توجه به این معنا چرا پس مثل اینجا، مثل این سوره مبارکه عرض به خدمتون فرقان و در موارد مشابه دیگه‌ای که بارها در تفسیر گفتیم، چرا از عبادت تعبیر به دعا و خواندن میشه در قرآن؟ چرا؟ چون میتوان گفت به جرأت که روح پیکر پرستش دعا و خواندن معبود است. دعا و خواندن معبود است. اینی که در متون روایی معصومین میبینید، الدعا هو العباده، اصلا دعا عبادت است. همینی که ما داریم الان تلاش میکنم این رو اثبات کنم به سادگی در کلام معصومین میبینید. نه برید بالاتر. الدعا مخل عبادت، مغز و جوهر عبادت و پرستش خداوند خواندن خداوند است. چرا؟ به دلیل اینکه اگر پرستش پرستش است و معبود معبود است، این عبادت و این پرستش دست نمیده مگر با اینکه انسان از این طرف معبود آن سو ارتباط گفت و شنید و خواندن و راز و نیاز و کشش و کوشش و نیایش برقرار شود و الا تمام. اگر نباشه، اگر نباشد این ارتباط، یعنی اگر معبودی باشد که خواندنی بین او و بین بندگانش و بین پرستندگان او وجود نداشته باشد، معبود نیست. معبودی که گفتگوی با او نتوان کرد عزیزان، معبودی که دست به دامان او نتوان برد و نیاز به حضرت او نبرد، معبود نیست. بت است، بت است، سنگ و چوب است. راز پرستش این است که انسان‌ها بتونن با معبود خودشون صحبت کنن، بتونن بخوانند او را. خواهش و خوانش راز و نیاز با او داشته باشند. به همین خاطر میتوان از پرستش تعبیر به خوانش کرد، میشه عبودیت را به دعا تعبیر کرد. و این راز مهمی است که بالاخره شما ببینید دیگه، سراسر قرآن رو ببینید، این ربناها رو ببینید، این گفتگوهای با خداوند رو ببینید از زمان پیامبران. کدام پیامبر رو در قرآن سراغ دارید که دنیایی از گفتگوی بین او و خدا نقل نشه و مطرح نشه؟ چگونه نوح؟ از همون آغاز ببینید آدم را. ربنا اننا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما، من و همسرم ظلم به خودمون کردیم، کوتاهی کردیم، از اون درخت خوردیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر غفران تو شامل حال ما نباشد و رحمت تو، لنکونن من الخاسرین. باختیم، همه چی رو باختیم، تمام سرمایه رو از دست دادیم. از روز اول سخن گفتن آدم و خداوند سبحان رو میبینید، یعنی تحقق پرستش اینجا شکل میگیرد با خواندن، با ابراز نیاز. و اینه که صدها بار من گفتم، اصرار به دعا، اصرار به دعا. شب 23 خدمت عزیزان اینجا نشستیم و روایات رو خوندیم که گمان نکنید خداوند خدای خواسته های بزرگ شماست. نه، همان گونه که خواسته های بزرگتون برای خدا اهمیت داره، خواسته های کوچک شما هم برای خداوند اهمیت دارد. آقای موسی، علف بزت رو هم از من بخواه، نمک آشت رو هم از من بخواه. این اصرار به دعا و خواستن از خداوند برای چیست؟ برای همین، چون انگامی که انسان می ایستد با پروردگار خیش سخن میکنه، یعنی با وجود حی داره صحبت میکنه، با خدا این که هو معکم اینما کنتم صحبت میکنه، نه با خدای در موزه ها، نه با خدایی که سلطان المعزول آفریده است و رفته است به کنجی و نشانی از او نیست و بتانی و دیگرانی و رب الانبایی هستن که دارن اداره میکنن وجود رو. اصلا دعا راز اصلیش این عزیزان، اینه که انسان آن به آن و دم به دم با خداوند سبحان مرتبط باشد، در ارتباط باشد و سخن بگوید، بشنود، بخواهد و مطمئن باشد که از اون سو هم می آید پاسخ و جواب و ارتباط. این گفت و شنود و رابطه دو سویه است. اتدعون بعلا، آیا شما پرستش می کنید و می خوانید بعل را؟ و تذرون احسن الخالقین، اما احسن الخالقین رو رها میکنید؟ آیا چگونه؟ با چه فکری؟ با چه تدبیری؟ خب این عبارات زیبا رو از زبان ابراهیم شنیدیم که بعد از اینکه رفت و زد و شکست، ما لکم لا تنطقون، چرا صحبت نمی کنید شما؟ چرا حرفی ندارید؟ بعد خطاب کرد اتعبدون ما تنهتون، رو کرد به این بت پرستا، شما چی رو عبادت میکنید؟ چیزی را که با دست خودتون ساختید اون رو عبادت میکنید؟ و حال اینکه اینها لا یضر و لا ینفع، نه زیانی برای شما میتوانند برسانند، نه سودی میتوانند برسانند، این چه معبودی است؟ افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ آیا فکر نمی کنید که شما دارین چی کار میکنید، چه چیزی رو عبادت میکنید؟ اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، و حال این که شما در حقیقت احسن الخالقین رو دارید، خب نکوترین آفرینندگان. مگر ما آفریدگاری دیگری جز خدا داریم که احسن الخالقین مطرح میشه در قرآن؟ اینجا سوره مبارکه مؤمنون، مگر ما خالق دیگه هم داریم که میفرماد تبارک الله احسن الخالقین؟ ما خالق دیگه ای که نداریم. به چه دلیل؟ به دلیل که میدانیم بالاخره کسی ادعای خلق نداشته، و از اون طرف هم الله خالق و کل شیء، خداست که خالق همه چیز است و ما خالق دیگه ای نداریم. همین تعبیر رو در آیات دیگه به این شیوه میبینیم با همین قید، که الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند اون ذاتی است که همه چیز را آفریده است و همه چیز را نیکو آفریده است. خب پس بنابراین این خالق انحصار در ذات حق داره. چطور میگی احسن الخالقی؟ بله، ما خالق به معنای حقیقی و واقعی خداست، کمون که در باب رزق والله خیر الرازقین، ما رازق به معنای واقعی مگر غیر خداوند هست؟ ذات حق است که رزق را می آفریند و ایجاد می کند، روزی را، نیازهای انسان به کی در وجود آفریده است؟ ذات حق. عقل و اندیشه استفاده از این نیازها رو چه کسی به انسان داده است؟ از پروردگار. توان بهره برداری و رسیدن به اون رو کی داده؟ خداوند سبحان. پس همه اوست دیگه بالاخره. اما چرا خیر و رازقین مطرح میشه؟ باز رازقین دیگه هم مطرح میشن. بله، اینجا دو بحثه. به لحاظ اصالت، یعنی ابتداعا و اولا و به ذات، ما یه رازق بیشتر نداریم. اما خداوند به شکل عرضی، میتونیم بگیم مجازی، این حالت رزق رسانی رو در میان انسانها هم قرار داده است. پدر رازق است، مادر رازق است. خداوند رزق فرزند و طفل رو به این مادر محول کرده است، و بالاخره این از همون روز اول که میاد خدا از قبل مهیا کرده است بهترین، مطمئنترین، ارزانترین، مناسبترین، سازگارترین تغذیه رو، که شیر مادر است. اونم شیر مادر خودش، نه شیر مادران دیگر. توجه دارید؟ تمام این پنج ویژگی درش هست که عرض کردم. خداوند این رو قرار داده است. از این طریق رزق این فرزند داره اداره میشه. یک کم میاد بزرگتر میشه، یکی طفل دندان برآورده بود. پدر سر به فکرت فرو برده بود که خدا یا این دیگه از فردای شیر نمیخوره، باید نان بخوره، من از کجا بیارم با این گرانی ها و با این تورم ها و این مشکلات و اینها. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که آقا چیکار کنیم، این دیگه بالاخره نان و سفره میخواد. پدر میشه من بعد چی؟ رازق. اجازه بدید بگیم رازقک. این رازقه کسیه، بالاخره این نقش رو خدا داده است. و همینطور بالاخره کارفرمایان نسبت به کارکنان خودشون و غیره، چنین حالتی رو خدا داده که این رابطه بین انسانها برقرار میشه. اما اینها رازق حقیقی نیستند، رازق حقیقی فقط خداوند است. اما به لحاظ حرمت و احترام بندگان، خداوند اینها رو جمع میزنه میگه خیر الرازقین. در باب خلق هم همین است. حضرت پروردگار به بندگانش توان خلاقیت داده. الان نمیگیم آقا ذهن خلاقی داره فلانی، میگیم عجب خلاق است، نوآوری دارد، مخترع است، مکتشف است. ما در حقیقت اختراع، اکتشاف، بفرمایید خلاقیت و ایجاد به ذات نداریم. یعنی هیچ انسانی هیچ پدیده‌ای را از صفر، ماده اولیه اون رو ایجاد نکرده است که به آن شکل بدهد و ایجاد کند. اما مواد موجود رو انسان‌ها شکل میدن، طراحی میکنن، اینم میگن خالق. به این اعتبار احسن الخالقین. هرچند انسان‌ها این توان رو دارن و خدا این توان رو بهشون داده است، اما پدیده‌ها و چیزهایی که انسان‌ها می‌سازن مصنوعات و مخلوقات انسان‌ها بگیم، با همین اعتباری که عرض کردم، اینها کجا و اون چه که در دستگاه آفرینش ساخته میشه کجا، کلونینگ کجا و تلقیح زن و مرد کجا و بالاخره این فرزند کجا و نمیدانم این عرض به خدمتون حیوان ایجاد شده در مؤسسه رویان اصفهان کجا و بالاخره اون بزغاله تو در راهای کجا کجا. خب اینها زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند در شکل گرفتن و غیره و بقیه خصوصیات. فرمود اتدعون بعلن، آیا شما بعل را، بت بعل را عبادت میکنید، پرستش میکنید، میخوانید؟ اما احسن الخالقینی که اذا سأل که عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع زادان، که منتظر است، آنس الانسین است، منتظر نجوای شماست، قریب و نجواست، قریب است به هر نجوا و شنیدنی، رها میکنید و بعد چنین به بتان پناه میبرید. الله ربکم، اینجا از زبان این پیامبر بزرگوار الهی با همون اتحادی که عرض کردم، اتحاد بین مقام آفرینش و پرورش، تأکید میکنه خداوند. الله، این احسن الخالقین الله هست، آفریدگار شماست، اما ربکم، این خدای شماست که رب شماست، و رب آبائکم الاولین، و پروردگار پدران پیشین شماست. یعنی تأکید میشه عزیزان به این که من بارها در همین سوره مبارکه چندین بار این بحث رو به زبانهای مختلف اشاره کردم، اینی که در این سالها به شدت تأکید میکنم بر این مقوله، معذرم بارک دوستان، چون این اصرار قرآنه که توحید ما عزیزان من، خانم ها آیان، توحید ما بیش از آن که توحید در مقام خالقیت باشد، توحید در مقام ربوبیت و پرورشه. یعنی یکتایی الهی در مقام پرورش انسان. بالاخره این که خدا خالق است، حالا بپذیری یا نپذیری چیزی تغییر پیدا نمی کند. یعنی آنان که نپذیرفتن چه صد می زدن به این که خدا خالق وجود هست یا نیست، کاری ازشون بر نمیاد در قبال خالقیت الهی. یه توهمه، یه ذهنیته. و الا این که بالاخره همین مکتب بت و الهاد هم که اکثریتشون گفتن بله خدا آفریده است، آفریدگار است، بارها خوندیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها سوال کنید کی این آسمان و زمین را آفریده است، میگن الله، لیقولن الله، الله. پس پذیرفتن، همین بت پرستا پذیرفتن که الله خالق است. مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که این انسان بعد از این که آفریده شده است، اموراتش دست کیست؟ کی باید هدایتش کنه؟ کی باید طرح تربیتی بهش بده؟ امر و نهی چه کسی رو میتونه قبول کنه؟ چه کسی میتواند تعیین کند، مشخص کند راز سعادت و توفیق این انسان رو؟ کی میتونه بگه انسان کی با چه شرایطی از چه مسیری به نیکبختی میرسد؟ تمام بحث اینجاست. عذرخواهی میکنم، دعوا سر لحاف ملاست. اینه که بالاخره عده‌ای در پیان بودند که این مسیر رو جدا کنند، یعنی خدا رو از صحنه زندگی بشر بردارن، محوریت الهی رو حذف کنند تا خودشون جای اون بنشینند. حالا این رو به شکل بت و بت پرستی و به شکل بت‌های جدید و حالا اون بت‌های سنگ و چوب و ولو این که معفو نشده، اون شب عرض می‌کردم بالاخره میلیاردیست الان در روی کره زمین پیروان همین مکتب بت‌های سنگ و چوبی، هم کم نیستند اینها در دنیای ما. اما بت‌های جدید اومده، بت زر اومده، بت دلار اومده، بت عرض به خدمتون طلا اومده، نقره اومده، بت‌های دیگه، تمام بت‌های اقتصادی که امروز محوریت زندگی بشر رو رقم می‌زنه و در نهایت بالاترینش خود انسان اومده نشسته است، شده مربی خودش. یعنی خود انسان گفته آقا خدا آفریده است، دست مریضات به کناری رفته است، اما اونی که تربیت میکنه، طرح میده، من خودمم، نه نیاز به وحی است، نه نیاز به تنزیل است، نه نیاز به پیامبر است، نه به کتابی، نه به شریعتی، نه به دینی، نه به مرامی. خب بعد این وجود انسان که حل نمیشه مشکلش با این حرفا، بالاخره مجبورن چون ندیدن حقیقت راه حرف زن، بعد خودشون مکتب تراشی میکنن، بعد مرام تراشی میکنن، بعد از دلش مرام های بشری بیرون میاد، مکتب ها و ایده ها و اسم های مختلف بیرون میاد و اون چی میبینید؟ آش ملغم شوری میشه که در این عصر زمان خودمون در این 100 سال اخیر سر بشریت اومده است. یعنی تمام اینها برمیگرده به چی؟ به تفکیک بین مقام آفریدگاری خداوند و مقام پروردگاری ذات احدیت، که خدا رو خالق بدونیم اما رب، مربی و هدایتگر ندانیم متاسفانه. فرمود الله ربکم و رب آبائکم الاولین، پروردگار شما و پروردگار پدران پیشینتان. فکذبوا، متاسفانه تکذیب کردند. و او را به دروغ و تکذیب نسبت دادند، الیاس را این جماعت، اما باکی نیست. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. اما فانهم لمحذرون، اینهایی که تکذیب کردن، اینها حاضر شدگان در نزد ما هستند و خواهند بود. در رویه حقوقی ابتداعا وقتی میخوان عرض به خدمتون اطلاع رسانی بکنن چه میکنن؟ یه ابلاغی میفرستن، ابلاغیه. بعد که توجه نشود در مقام دوم اختاریه است، اختار میفرستن. در مقام سوم احضاریه است، احضار میکنن. این روش حقوقی رو میبینید متداول است. خداوند نسبت به بندگانش ابتداعا ابلاغ میکند، یعنی و ما علی الرسول الا البلاغ، پیامبران الهی میان برای ابلاغ بشریت، ابلاغ سخن الهی، طرح الهی، مکتب الهی برای بشریت. اگر انسان ها حواسشون جمع نباشه، بعدی میاد اخطار میه، اخطار داده میشه، یعنی میان اون انذارها و هشدارها رو میگن انبیاء الهی. دیگه اگر پاسخ نداد و جواب نداد، کار به احضار میکشد. دیگه باید عالمی بیاید که انسان ها احضار بشن. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، بود بیان همشون یک به یک در پیشگاه رب العالمین حاضر باشند. فرمود فکذبو، اما فانهم لمحذرون، جای دوری نمی روند، اینها در محضر پروردگارشون حاضر خواهند بود با شدت و قهر. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص که اونها با احترام و با تشریف و با ادب به محضر الهی میرسند. نکته زیبا سومین باره که این تعبیر رو در این سوره میبینیم، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. ببینید مراد از این بندگان مخلص قبلا در اون دو مورد قبلی عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی موحدان، یعنی بندگانی که به توحید درستی دست پیدا کردن، در مقام نظر و در مقام عمل موحدند. اما به جای توحید چه تعبیری رو به کار میبرد خداوند اینجا؟ اخلاص را عزیزان. مگر شما توحیدی ترین سوره قرآن رو چه مینامید؟ سوره اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، تا پایان. این سوره اخلاص. اصلا ما یک کلمه ای داریم در اسلام میگن کلمه اخلاص. کلمه اخلاص چیست؟ لا اله الا الله. به این کلمه اخلاص اونقدر زیباست و اونقدر دلنشین و گواراست که برای تلفظ اون نیاز نیست حتی لبها رو به کار ببندید. از درون جانتون بدون واسطه خوردن لب بگید لا اله الا الله. هیچ نیازی نیست که لبتون تکون بخوره، یعنی ذکر شفوی نیست، به لب کاری نداره، مستقیما برون میاد لا اله الا الله. توجه دارید؟ به این میگن اخلاص، به این توحید میگن اخلاص. یعنی چه؟ یعنی انسان موحد به جایی میرسد که هیچ بهره ای، هیچ سهمی، هیچ اراده ای، هیچ انگیزه ای جز ذات حق در وجود او باقی نمیماند. این میشه توحید، میشه اخلاص. و چنین انسانی میشه مخلص و به اوج میرسه مخلص. انسانی که حاکمیتی برای غیر خدا در وجود خودش قائل نیست، انسانی که محبت دیگری در عرض خدا در جان و دل او دیده نمیشود، انسانی که طاعت دیگری در زندگی او جز طاعت ذات حق مشاهده نمیشه. برید بالاتر، انسانی که عظیمی را، علیمی را، حکیمی را دیگر در زندگی و در وجود و ذهن و عمل خود نمیشناسد. از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خوانم از سر تا به پا. یک مویی از غیر خدا در وجودش نیست. این دیگه اوج توحید است. حالا هر مقداری که انسان‌ها سهم بیشتری داشته باشن از این اخلاص، سهم بیشتری از توحید دارن و به تعبیر عامیانه موحدترن دیگه و به مراتب بالاتر توحید میرسن. وقتی میرسن به اون اوج که میشن سید الموحدین دیگه، هر چه میبینن در وجود، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم، میشه سخنان امیرالمومنین. و همینطور پس این اخلاص، اخلاص که گفته میشه یعنی حضور، حاکمیت، وجود مطلق خداوند در جان و هستی انسان، چه به لحاظ طاعت، چه به لحاظ محبت، چه به لحاظ امر و نهی و و همه مواردی که اشاره شد. الا عباد الله المخلصین. گذشت نام این مرد بزرگ و ترکنا علیه فی الآخرین، همون تعبیری که برای نوح، برای ابراهیم گفته شد، برای موسی گفته شد، موسی و هارون گفته شد، برای اینم گفته میشه. ترکنا علیه فی الآخرین یعنی ابقینا، در آینده زمان نام الیاس را و شخصیت الیاس را و تفکرات موحدانه او را باقی گذاردیم. بالاخره ما الان داریم، نمیدونم تاریخ دقیق، بیش از 3000 سال از این مرد میگذرد، الان داریم ما نامش میبریم، یادش میکنیم و نگاه میکنید اسم او در میان انسان‌ها در روی زمین چقدر این اسمو میگذارن. نام الیاس چقدر بر فرزندان گذارده میشه، ایلیا چقدر گذاشته میشه. بله ما تو این سالهای اخیر که بعضیا بالاخره حالا اون حس مذهبیشونو داشتند، اما در این حال مایل بودن که یه جور دیگری مثلا دگرنامی برای فرزندان خودشون بگذارند، این کلمه رو من بارها بارها شنیدم که اسم عزیزانشون میگذارن با این انگیز، بگذارید هیچ اشکالی نداره، نام پیامبر خداست. آن میگفتن ایلیا در عبرانی نام علی ابن ابی طالب است، نام امام علی است، من به خاطر این گذاشتم اسم بچم. اون اشتباه کردید، هم چیزی وجود نداره، ایلیا نام الیاس است، هیچ ربطی به علی ابن ابی طالب نداره. اینم مثل خیلی چیزاست دیگه، اسم نمیبرن چون ممکنه اسم بعضی از عزیزان باشه، این اسم خانو، این اسم حضرت زهرا است که ما به حضرت عباس قسم، به 124,000 پیامبر قسم، این چنین نیست. هیچ کدوم از این اسمایی که میگن، اسم دخترایی که نسبت به معصومین میدن، کلمات جدیدی که میشنوید، یا به ذکور یا اناس به معصومین، هیچ کدوم اصالت نداره، همه بافتگی و ساختگی است، جعلی است همه اینا. اما از این شیوه میگن که خب بالاخره رواج پیدا کنه، و شاید متاسفانه به نوعی بعض از اسامی هم به کناری میرود. این نکته هم نکته ایست که خب شاید توجه به این بیشتر مؤمنان نداشته باشند. به هر حال این نام الان هست، نام ایلیا نامگذاری میشه، الیاس نامگذاری میشه، فکر او، یاد او، نام او و مکتب او و ترکنا علیه فی الآخرین، مانند تمام اون بزرگواران قبلی، سلام علی الیاسین و سلام خدا بر الیاسین باد با همه اون عظمت. اما فرمود الیاسین، ما صحبت از الیاس میکردیم، الیاسین لغتون فی الیاس، یعنی یه تلفظ الیاس میشه چی؟ الیاسین. بعض از مفسرین مایلن بگن الیاسین جمع الیاس هست، مگه میشه الیاس رو جمع ببندیم؟ میگن نه، یعنی مراد پیروان الیاس، یعنی الیاسیون، یعنی کسانی که خوی الیاسی و روش الیاسی و تفکر الیاسی داشتن، یعنی پذیرفتند الیاس را، سلام بر اونها. نه، ما قبلا دیدیم که بر خود پیامبران سلام شد و به این گونه بود، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین و همینطور. اینجا یه نکته ای داریم، سلام علی الیاسین تمام شد. حالا اون انا کذالکش رو میگم تموم میکنم این قسمت رو خدمت دوستان. اینجا بعض از بزرگان یه نکته ای دارن، میگن این آیه قرائت دیگری دارد، یعنی سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین. خب بعد اگر قرائت آل یاسین وجود داشت و آل یاسین خونده شد، دیگه مشخص است اینجا که یاسین کیست. یاسین و القرآن الحکیم، سین بدون هیچ تردید از برترین نام‌های وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اون هم نامی که در جای خودش در سوره یاسین اشاره کردم، نماد کامل تعادل است، یعنی زبر و بینه حرف سین، اون قسمت اول تلفظ و قسمت دومش، تنها حرفیه در لغت عرب در 28 حرف که زبر و بینه 60-60 برابره و نماد اعتدال کامل در آفرینش الهی. سین من اسماء النبی، از نامهای پیامبر است. یاسین ای ختم رسولان، ای پیامبر. بعد آل یاسین میشه چی؟ میشه آل پیامبر دیگه، به تعبیر عبدالرحمن جامی، سلام علی آل طه و یاسین. سلامون علی آل خیر النبیین. سلامون علی روزت حل فیها امامون یباهی بهی به الملک و دین. اگر خواهی یاری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچین، که در مورد حضرت علی ابن موسی میگه عبدالرحمن جامی. آل یاسین میشه آل پیامبر. اگر چنین قرائتی باشد، ببینید به لحاظ تفسیری خیر، سلامون علی آل یاسین، بعد در ادامه میفرماید انه، ضمیر ضمیر چیه؟ مفرده، یعنی همون الیاس یا الیاسین، من عبادن المؤمنین، از بندگان مؤمن ما بود. مفردم میاد، ضمیرم مفرد میاد، برمیگرده به همون به اصطلاح الیاس. به لحاظ تفسیری خیر، اگر روایت معتبری داشته باشیم عزیزان که مراد از اینجا الیاسین قرائت آل یاسین است و مراد از آل یاسین قطعا خاندان پیامبر است، با تمام وجود میپذیریم اگر روایت معتبری داشته باشیم. به لحاظ تفسیری خیر، اما به لحاظ تعویلی ممکنه، یعنی باز و روایات داریم، یعنی من حداقل در کنز و دقایق مشهدی نگاه میکردم 4-5 تا روایت هست. حالا بعضی هاش روایت قوی نیست، نمیشه بهشون اعتماد کرد، اما یه روایتش هست که از مجلس در عیون اخبار و رضاست، از مجلس علی ابن موسی رضا با مأمون و علمای مختلفه، که در اونجا مأمون میگه آقا در مورد آل آیا در قرآن مثلا تعظیم بیشتری در مورد آل پیامبر سراغ دارید؟ امام مطرح میکنن، حضرت علی ابن موسی میگن ببین خدا به نوح گفت سلام علی نوح، به ابراهیم گفت علی ابراهیم، به موسی و عیسی گفت سلام علی موسی و هارون، به موسی و هارون، اما به الیاس که رسید نه، گفت سلام علی آل یاسین. و اینجا مراد دیگه اونا آلشون گفته نشد و حالی که بزرگتر از الیاس بودن و عظمت بیشتری داشتن، پس مراد از این الیاس نیست، ما خاندانیم به این دلیل. و امام روایتی رو مطرح میکنه. اگر چنین روایت معتبر موثقی باشد، از باب تأویل آیه میتونیم بپذیریم، و الا به لحاظ تفسیر دیگه این الیاسین همون الیاس خواهد بود و آل یاسین نیست دیگه، باید دقیق و روشن گفت و اینجا جای تعصب برزی دیده نمیشه. خب سلامون علی الیاسین، حالا به این تفسیر یا به اون تأویل بگم تمام کنم عرض به خدمت دوستان. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه جزا میدیم محسنین. بار چندم داریم اینو میشنویم؟ چهارم. انا کذالک نجزی المحسنین، بعد از تمام اون اسما گفت ما این گونه محسنین رو جزا میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، او از بندگان مؤمن ما بود. در تمام این موارد قبلی گفتیم خداوند بعد از اینکه این ماجرا رو مطرح میکند، کامیابی پیامبرش رو بازگو میکند، چه نجات نوح، چه ابراهیم و چه موسی و هارون از کرب عظیم، و چه اینجا الیاس رو مطرح میکند، گره میزند زلف این ماجرا رو به چی؟ به اینکه اینها مؤمنان بودند، بندگان ما بودند و محسن بودند. یعنی میخوام بگم قضیه رو خداوند از شخصی بودن خارج میکند، یعنی به چه بیانی دیگه؟ بندگان خدا، میخواهید از کرب عظیم بیرون بیایید؟ میخواهید از تمام مشکلات زندگی بیرون بیایید؟ از تمام مشکلات مادی و غیر مادی برون بیایید؟ میخواهید از تمام ابتلاعات درونی نجات پیدا کنید؟ از تمام درگیری های درون؟ میخواهید از تمام بن‌بست های اقتصادی زندگی بیاید بیرون؟ و از تمام فشارها و دشواری های زندگی؟ به چه بیانی راه را به شما نشان بدیم؟ یک، ایمان. دو، عبودیت و بندگی. سه، احسان، به معنی که دیشب گفتیم نیکوکاری به خدا و خلق، کار نیک کردن و کار را نیک انجام دادن، چه اموری که مربوط به خداست، چه اموری که مربوط به بندگان و خلق است. این وعده مسلم است که انا کذالک نجزی المحسنین. کذالک یعنی چی؟ یعنی همینطور که الیاس را، همینطور که نوح را، همینطور که ابراهیم را از آتش نجات دادیم، همینطور که موسی و هارون را از کرب عظیم نجات دادیم، تک تک انسان ها را نجات میدیم. اختصاص به اینها نداره. اگر انسان ها بیان به ایمان بپیوندند، عبد و بنده خدا باشند و به احسان عمل کنند، تردیدی نکنید که اینها هم پس پیامبران الهی حرکت میکنند و به تمام موفقیت ها دست پیدا خواهند کرد. بسیار زیبا و دلنشین. آخرین جمله رو بگم چون دیگه تکرار نمیشه این عبارت در مورد پیامبران بعدی، این سه جمله نمیاد دیگه، لذا یه نکته کوتاه ظریف رو اشاره کنم و در این حال اینم توجه داشته باشید. استفاده میکنیم از این چهار بار تکرار این چلینی که احسان و محسن بودن، اینی کسی نیکوکار باشد نسبت به خدا و خلق، نیکوکار باشد حتی نسبت به بندگان خدا، این در گرو ایمان است، وابسته به ایمان است. اگر کسی نیکوکار باشه، کار خیر و نیکویی انجام بده، میگن نیکوکاران، نیکوکاران فلان، نیکوکار، کار نیک انجام بده، اما نه برخواسته از ایمان، نه برای خدا، برای اینکه نام او مطرح شود، برای اینکه در جامعه موقعیتی پیدا کنه، یا نه اصلا برای اینکه اصلا میخواد به هم خود انسانهای کاری رو برای خود انسانی انجام بده، این حس رو دارد، اما هیچ انگیزه الهی ندارد، این کار نمیشه جز و آنی که خداوند داره اینجا توصیف میکند. خداوند احسانی رو مطرح میکند که وابسته پیوسته به ایمان است، اون میشه احسان مورد نظر پیامبران الهی و خداوند. انبیاء الهی در اوج انسان دوستی خواندیم، ولمن صبر و غفر، شکیبایی و انسان دوستی رو در بالا دارند، اما کدوم انسان دوستی رو؟ انبیاء انسان را به خاطر انسان دوست ندارند، انبیاء به انسان به خاطر انسان خدمت نمی کنند، بلکه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کار ما برای خداست. یعنی انسان موحد نیکوکار است، اما احسانش برای مردم نیست، مردم رو نمی بیند، خدا رو می بیند. حب محبوب خدا حب خداست، برای خدا کار رو انجام میده، لذا هیچ خلق رو هم نمی بیند، هیچ انتظار و توقعی از کسی هم ندارد. این احسان قرآن است، احسان برون آمده از ایمان و بندگی. خب خداوند سبحان دلهامون به حقایق ایمان، به حقیقت عبودیت و به حقیقت احسان و محسن بودن بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق این سر رو در لحظه لحظه زندگی از ما مزایقه و دریغ نفرماید انشاءالله، و ما رو در مسیر این بزرگ مردان الهی قرار بدهد و به برکت ایمان و عبودیت و احسان خداوند گره از کار بسته ما بکشاید انشاءالله. خب امشب دیگه عرض بنده تمام، امشب فرصتی نیست، وقت گذشت، شب 27 است و استعذار دارید که در میان شبهای ماه مبارک رمضان بعد از 3 شب قدر امشب با عظمت ترین و با اهمیت ترین شب است، شب 27 که به منزله شب قدره، یعنی نزدیکترین شب در فضیلت و ارج به شب قدر، شب 27 است که احیا و بیداری امشب هم بسیار توصیه شده است و تأکید بر این شده و سنت بزرگان هم بر این بوده است، به خصوص که امشب مصادف است با شب جمعه. خب شب جمعه که ذاتاً حال هوای خودش رو داره، حالا گل بود به سبز نیز آراسته شد، فهم کنم عجیبه دیگه، حالا بعد از این حداقل ما همین مقدار بهره شو بریم از نفس عزیزان، بعد از یه ساعت خورده کلام خدا گفتن و از توحید الهی گفتن و از نام بزرگان الهی گفتن در چنین شبی، حداقل همین بهره رو ببریم که دستمون رو بلند کنیم به درگاه پروردگار، پروردگار را به عظمت قرآن، به عظمت قرآن امر فرج ولیت رو امشب مقرر بفرما و فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگارا تا این ساعت اگر ما رو نیامرزیدی، تا این ساعت رمضان، نام ما رو امشب جز و آزاد شدگان از قهر و عقوبت خودت قرار بده. آنچرا که به نیکان و بندگانت امشب تا این لحظه عنایت میکنی پروردگارا در این ماه، به ما هم چنین لطف و مرحمتی رو عنایت بفرما. هر شری رو که از بندگان شایسته ات پروردگارا تا این ساعت رمضان دور کردی، از ما هم دور بگردان. توفیق بندگی به ما عنایت بفرما، لذت انس مناجات نزدیکی خودت رو به همه ما کرامت و مرحمت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.